امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. ایام میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد با سعادت امام جعفر صادق انشالله مبارکتون باشه و انشالله این روزها روزهای پربرکتی باشه برای همه شما. حاجای ماندگاری، سلام علیکم و رحمت الله. این ایام بر شما هم مبارک باشه. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله بر شما و عزیزانم، ان شاء الله مبارک باشه.
سلامت باشید. حالتون خوبه ان شاء الله؟
الحمدلله.
الحمدلله رب العالمین. حاجای ماندگاری، پیام‌های بسیار خوبی داشتیم از هفته گذشته و هفته‌های قبل. خیلی خیلی من تشکر می‌کنم از همه دوستان خوبمون که با پیام‌هاشون به ما لطف دارن و ابراز محبت می‌کنن. چند تا پیام پیش روی من هست تا جای ماندگاری که در واقع بازتاب پیام های بینندگان در هفته های گذشته است و بازتاب پاسخ های شما. اونها رو هم انتخاب کردیم که انشالله در بین سوالات دوستان بخونیم و انشالله نظر شما رو هم بشنویم. اگر موافقید من اولین سوال رو و اولین پیام رو بخونم. پیام جالبی است. اگر خاطر دوستان خوب بینندمون باشه، ما در هفته های گذشته یک سوالی رو در مورد سقط جنین مطرح کردیم و پاسخ جای ماندگاری رو شنیدیم. یکی از بیننده های خوبمون یک پیامی رو برای ما فرستادن، این پیام رو بشنوید. با عرض سلام و ادب خدمت شما و کارشناسان محترم برنامه‌تون، علیکم السلام. نوشتن که موندم از کجا شروع کنم، اصلا باید شروع کنم. این سوال یک هفته تموم همراه هم بود و خیلی با خودم کلنجار رفتم که کار درست چیه، تا بالاخره تصمیم گرفتم بیام حرفمو بگم. نمیدونستم باید این حرفا رو بگم یا نه. میترسیدم با گفتن حرفم دل پدر مادری رو به درد بیارم که همه زندگی من هستن. اما از طرفی شاید این سکوت گناهی بزرگ محسوب شد. ایشون شرح حالشون رو مینویسن. آقای ماندگاری، گفتن من فرزند ارشد خانواده هستم که چند سال پیش وقتی پدرم شنیدن که برای چهارمین بار صاحب فرزندی شدن، به جای شکر راه ناسپاسی پیش گرفتن و اونقدر ابراز ناراحتی کردن و از سختی های زندگی مثل مشکلات به دنیا آوردن، تربیت و بزرگ کردن بچه ها و همچنین فقر مالی که معضل اصلی بود، اینقدر از اینها صحبت کردن تا اینکه مادر هم تصمیم به سقط جنینی گرفت که دیگه کم کم بدن شکل گرفته بود و با انجام کارهای مختلف مثل بلند کردن اجسام سنگین موفق شدن جلوی به دنیا اومدن برادر ندیدم رو بگیرن و برادرم سقط شد. اما چند ماهی از اون ماجرا نگذشته بود که با بروز مشکلاتی در راه رفتن فرزند بزرگشون، چونشون گفته بودن من فرزند ارشد این خانواده هستم، خودشونو دارم میگن، اما چند ماهی از اون ماجرا نگذشته بود که با بروز مشکلاتی در راه رفتن فرزند بزرگشون به صورت یک باره و خود به خود متوجه شدن کسی که تا قبل از اون می دوید و پله ها رو یکی در میون بالا و پایین می رفت دچار بیماری ناعلاجی شده که عضلات کودک رو تا فرجی کامل پیش می بره و تا کنون هیچ جای دنیا درمانی براش پیدا نشده و کسی نتونسته در جواب علت و چرایی این بیماری پاسخی جدی پیدا بکنه. این دوستمون نوشتن: مادر عزیزی که از ترس فقر مالی و مشکلات به این فکر افتادیم، من فرزند خانواده‌ای هستم که یک روز به خاطر دغدغه‌های مشابه شما به خواست خدا دقت نکردند و به کودکشون اجازه زندگی ندادن، اما امروز صاحب فرزند معلولی هستند که سند بهترین املاک رو در دست داره ولی توانایی جسمیش روز به روز کمتر و کمتر میشه و والدین او حاضرن حتی اگه امیدی به بهبود وضعیت فرزندشون باشه میلیاردها تومان هزینه بکنن. این وسط هر وقت به املاک و ثروت فرزند ارشدشون اضافه میکنن، در واقع این املاک رو به اسم همین فرزندشون میکنن، یاد اون لحظه میفتم که پدر میگفتن جدا از مشکلات تربیتیش ما که تو خرج همین چند تا موندیم، چطور میتونیم توی موضوع اقتصادی از عهده یکی دیگه بر بیاییم؟ حالا مشخصه که ایشون پدرشون صاحب ثروت فراوانی شدن این روزها. پدر و مادر مهربونی که تو همچین موقعیتی قرار گرفتیم، امیدوارم شما راه درست رو انتخاب بکنید و از آزمایش خدا سربلند بیرون بیاید تا نتیجه این اطاعت و فرمانبری از خداوند متعال رو بچشید و انشاءالله صاحب فرزندی سالم و صالح بشید که زندگیتون پرش از برکت وجودش. ایشون آخرش اضافه میکنن: آقای ماندگاری، البته ناگفته نمونه، من خدا رو شاکرم چرا که شاید با درد کشیدن من قسمتی از بار گناه والدینم کم شه و در آخر از همگی شما التماس دعا دارم و خواهشمندم برای من و والدین عزیزم از درگاه خداوند یکتا طلب آمرزش رو بخشش بکنید. بسیار بسیار ممنون از پیامتون، خیلی خوشحال شدیم پیامتون رو دیدیم. انشاءالله خداوند به شما هم سلامتی بده. آجان ماندی بفرمید، خواهش بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكله أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. برای که انشاءالله توفیق بیان پیدا بکنیم یه صلواتی رو هدیه به ساحت مقدس امام زمان داشته باشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سؤال این بیننده بزرگوار خیلی نکات قشنگی داشت به اعتقاد بنده و به بهانه این سوال دو سه تا تذکر خیلی زیبا رو میتونیم به همه بینندگان من جمله این عزیز بزرگوار تقدیم بکنیم. اولین نکته که من تقدیر میکنم، تشکر میکنم از این عزیز، اگه خاطرتون باشه گفتیم انسان ها همیشه سر دوراهی هن. ایشون یک هفته سر دوراهی بوده که آیا امر خدا رو دنبال بکنه یا ملاحظه حال پدر مادرش رو بکنه. چون خودش گفت دیگه اگر نگم میترسم گناه بزرگی رو کرده باشم، چون خیلی ها تو خواب غفلت بمونن. اونجایی که بین امر خدا و رضایت یا خوشحالی یک عزیزمون قرار میگیریم، حالا میخواد پدر مادرمون باشه، همسرمون باشه، فرزندمون باشه، چقدر قشنگ میتونیم مثل این عزیز به سیره خوبان عمل بکنیم. سیره خوبان چیه؟ ایشون ضمن دست بوسی والدینش امر خدا رو دنبال میکنه. یعنی اون جوونی که میگه تو خونمون پدر مادرم ماهواره آوردن، چجوری با ایشون مقابله کنم؟ ما میگیم برو اشک بریز، دست پدر مادر رو ببوس، ولی بگو این ماهواره حرامه. این اسباب حرمت میاره. ما میتوانیم تو دوراهی های زندگیمون راه خدا رو انتخاب بکنیم، بی احترامی هم به پدر مادرمون
نکنیم.
که قرآن میگه اگر حتی پدر مادرتون شما رو در مسیر غلط گذاشتن، فلا تطعهما، از ایشون اطاعت نکنید، ولی صاحبهما معروفا، با ایشون بی ادبی هم نکنید. با عزیزانمون میتونیم بی ادبی نکنیم، احترام داشته باشیم، دعاشون هم بکنیم، دستشون هم ببوسیم برای که دلشون به درد نیاد. عذر میخوام. از اون طرف تکلیف دینیمون هم انجام بکنیم. پس این نکته اول، دل به درد آوردن پدر مادرمون و ملاحظه حال اونها سر دوراهی ها ما را از تکلیف الهیمون باز نداره. و ما خدا رو شکر میکنیم که این بزرگوار بعد از یک هفته کلنجار رفتن با خودش به تکلیفش عمل کرده،
به بهترین شکل ممکن.
به بهترین شکل ممکن. و این یک درسیست برای خیلی ها که تو همچی دوراهی های قرار میگیرن، که اگه خاطرتون باشه گفتیم شهدا تو دوراهی ها راه خدا رو انتخاب کردن، آخرم خدا مزد شهادت رو بهشون عنایت کرد. نکته دوم این است که این گونه پیام ها و درد دل ها که های شریعتی خونده میشه، این معنا و مفهومش این است که ببخشید، هر کس سقط جنین کرده باشه حتما بچهش معلول میشه، یا حتما یه بلای دنیایی سرش میاد، یا هر کسی بچه معلول داره بریم بگردیم ببینیم سقط جنین کرده یا نه. اینا خیلی لازم و ملزوم هم نیستن. اما این اصل ثابته که هر کس سقط جنین بکند به عنوان یک معصیت الهی مورد تنبیه خدا قرار میگیره، یا در دنیا یا در آخرت، یا هم دنیا هم
آخرت.
این ردخور نداره مگر این که توبه کنه، مگر این که توبه کنه و کفاره گناهش رو همینجا بپردازه. که باز همینجا میخوام نکته سوم بگم. نگاه این بیننده عزیز این بود که خدا انشالله زجرهایی که من میکشم، که قطعا پدر مادرشم دارن زجر میکشن، همراه با استغفار به عنوان کفاره گناهشون قرار بده. و من الان از شما هم تقاضا میکنم، از تصویر برداران عزیز، دوستان اتاق فرمان و همه بینندگان عزیز، برای این عزیزانی که مرتکب این گناه شدن، همه با هم یک استغفاری رو داشته باشیم.
استغفر الله
ربی و اتوب الی. اما نکته اساسی، ببینید علت این مشکل چی بوده؟ علت این مشکل خیلی ساده از سوالشون باید بیاد. این پدر مادر در 7-8 سال پیش در وضعیت فقر بودن و با برنامه ریزی و تدبیر خودشون فکر میکردن این فقرشون ادامه دارد. فکر میکردن،
بله.
معمولا پولدارا فکر میکنن تا آخر پولدارن، فقیرا فکر میکنن تا آخر فقیرن، مریضا فکر میکنن تا آخر مریضن، ازم سالما فکر میکنن تا آخر
سالمن.
تدبیر اینجوری میریزن، اما غافل از این که ما از تقدیر الهی فردای خودمون، هفته آینده خودمون، ماه و سال آینده خودمون، نه ساعت آینده خودمون خبر نداریم. یه پولدار شاید ساعت دیگر فقیر شود، یک فقیر شاید ساعت دیگر
پولدار
بشه.
بله.
خاطرم هست تو همین برنامه اشاره کردم، بنده خدایی فقیر بود، گفت یه دفعه به ما گفتن تو داری پولدار میشه. چطور؟ یک زمینی از بابا بزرگ ما تو بیابون به ما رسیده بود، بعد فهمیدیم از کناری زمین ما جاده رفت عبور کرده، این زمین ما قیمت پیدا کرد، ما پولدار شدیم. ببینید ما از تقدیر الهی خبر نداریم. چون از تقدیر الهی خبر نداریم، با تدبیر ناقص خودمون میخواهیم قیچی کنیم، گره بزنیم، بالا ببریم، پایین بیاریم. اینا قیچی کردن دیگه. حیات رو از یک انسان اینجوری گفتن، برادرشون معلوم شد جنین شکل گرفته بوده، پسر دخترش
مشخص
معلوم بوده.
بله.
اجازه حیات رو از یک انسان گرفتیم به خاطری که گفتیم حالا چون ما فقیریم، پول بچه چهارم رو نداریم، پس اجازه حیات رو از این بگیریم.
چون با حساب کتابای ما جور در نمیاد.
با حساب کتابای مادی رفتیم جلو.
بله.
دنیایی رفتیم جلو. اما اگر ما تکلیفمون رو انجام بدیم، خدا وعده داده تدبیر نیکو برای ما، تقدیر نیکو برای ما رقم بزنه. اگر این بابا، ببینید اون روز به حتی تنبیه این پدر مادر که انشالله از این جمله من انشالله اذیت نشن، این رو به عنوان یک کفاره بدونن، تنبیه این پدر مادر اینه که شما به خاطر بی پولی اجازه حیات رو از یک بچه‌تون گرفتی، حالا خدا اونقدر پول تو کاسه زندگیتون گذاشته که نمیدونید از این پول چجوری برای سلامت این بچه‌تون استفاده کنید. پس پول حلال مشکل نیست، نبودش بروز مشکل نیست، این کم ایمانی ما مشکله، عدم باور ما به خدا مشکل اساسی ماست. ولی اینا که دیروز فقیر بودن حالا پولدار شدن، اون اجازه حیات رو از اون انسان گرفتن، با تقدیر الهی مبارزه کردن به وسیله تدبیر خودشون. الان هم اونایی که دارن جلوی تکثیر نسل رو میگیرن به خاطر درسشون، به خاطر آسایششون، به خاطر که تیپشون به هم نخوره، به خاطر که پول ندارن، به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ دارن تولید نسل رو جلوش رو میگیرن به خاطر که نمیتونیم نونشو بدیم. اونا از این عبرت بگیرن، با تقدیر الهی مبارزه نکنی.
یه بحثی هم دیروز جای ما دیگر
باید قرار اکی داشتیم، انصافا استفاده کردم. ببینید ما اگه بندگیمونو بکنیم، خدا خداییشو بلده. خدا تو قانون خدایی فرموده هیچ جنبندهی رو در روی زمین خلق نکردیم قبل از این که رزقش را قبلش بگذاریم. حضرت آیت الله العظما بهجت تعبیر خیلی زیبایی دارن، فرمودن ای کاش ما هم مثل بچه‌ای که وقتی غذای صبحش رو میخوره ایمان داره که مادرش زور بهش شیر میده، نگرانش نیست، ما هم ایمان میداشتیم به خدا که رزق ما و بچه های ما رو میده. به خاطر رزق و به خاطر مسائل مادی جلوی حیات انسان رو نگیریم، تا بعد خدا تازه دوستشون داشته. من به اینا میخوام یه هدیه بدم، آخرین حرفم به این خانواده محترم اینه: اذا اراد الله به عبد خیرا جعل عیبه نصب عینه. خدا نگذاشت تو قیامت تنبیهشون کنه، همینجا تنبیهشون کرد تا انشالله پاک بشن. من بشارت میدم به این دختر خانم، اگه دختر خانم آقا پسر هستن نمیدونم، در وضعیت معلولیتن، خدا انشاءالله ایشان رو هم جز پاکان قرار بده، پدر مادرشون رو هم انشاءالله پاک قرار بده، البته استغفار بکنن، کفارشو بدن، دیگران رو هم روشن بکنن، انشاءالله مورد لطف و مرحمت و خدا قرار میگیرن. ولی ما بندگی بکنیم، خدا خداییشو قشنگ بلده. با تو تقدیر الهی با لفظ خیلی ساده میگم فضولی نکن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حضور ماندگاری، واقعا از صمیم قلب عرض میکنم و از همه بیننده های خوبمون هم میخوام که برای این دوست بینندمون انشاءالله دعا بکنن که خداوند بهشون عافیت و سلامتی بده انشاءالله. یه سوال هفته وحدتی بخونیم حالا. سلام و خسته نباشید میگم به همه دوستان سمت خدا، علیکم السلام. گفتن که آقای ماندگاری چند روز پیش در مسجد ما امام جماعت در مورد وحدت صحبت میکردن، برای من خیلی جالب بود، این حاج آقا به قدری خوب صحبت کردن که تقریبا همه قبول کردن که راه انداختن برخی مجالس و زدن بعضی حرفای اختلافی تو این زمان کار اشتباهیه و باید تمام فرقه های مسلمان رو به سمت وحدت جذب بکنیم و باعث دشمنی و کینه و عداوت نشیم. ولی همین حاج آقا بدون توجه به حرفای خودشون در ادامه صحبتشون وارد مسائل سیاسی شدن، بعد برخی جناح‌های سیاسی طوری حرف زدن که همه اونها رو در حد کافر پایین کشیدن. و سوال من از حاجای ماندگاری اینه که دینی که اینقدر تأکید به وحدت داره، چطور رقبای سیاسی خودشونو که هم کیشن ولی هم فکر نیستن اینقدر به تندی دفع میکنه؟ میدونم قابل پخش نیست ولی خواهشن به خود حاجاها نشون بدین، ممنون میشم. نه خیلی ممنون، متشکرم از پیامتون، دیدید که سوالتون رو هم خوندیم، حالا بشنوید پاسخ حاجای ماندگاری.
البته یه شوخی بکنم،
بفرمایید.
از این بعد بعضیا یاد میگیرن،
آها اینو می‌نویسن،
حساس بشیم برای پخش کردن، میگن میتونیم شما که این سوالا رو پخش نمی‌کنید. ما هم برای که ثابت کنیم نه اینجوری نیست می‌خونیم. حالا فکر می‌کنم از این بعد همه اینجوری بنویسن.
بله حالا فهوای سوالشون و مفهوم سوالشون شاید همین بیان باشه.
ما ممنونشون هستیم، هفته قبلم توفیق بود بنده مقداری در رابطه با وحدت صحبت کردم. من می‌خوام یک طرح مسئله بکنم جناب شریعتی. ببینید دینی که ماها رو دعوت کرده، پیروان خودش رو، حتی پیامبر خودش رو دعوت کرده به اتحاد با پیروان ادیان دیگر، قل تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، این دعوت خداست به پیغمبر برای این که بگو شما مأمورید برید با پیروان ادیان دیگر هم که فقط در خدای خودتون مشترکید با هم وحدت داشته باشید. این دینی که ما رو با پیروان ادیان دیگر دعوت به اتحاد میکنه، اتحادم معناش این نیست که من از اعتقاد خودم دست بردارم یا اونا، نه، با هم دیگه گفتمان عقلانی داشته باشیم، بی ادبی نکنیم، بی احترامی نکنیم، بنشینیم استدلالی با هم حرف بزنیم. دینی که ما رو دعوت میکنه با پیروان ادیان دیگر هم قشنگ مباحثه داشته باشید، مناظره داشته باشید، گفتگو داشته باشید، تفرقه بینتون نباشه. دینی که ما رو دعوت به اتحاد بین مذاهب و فرق میکنه و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که هم بنده عرض کردم هم کارشناسای دیگه هم اون امام جماعت محترم فرمودن، آیا این دین اجازه میده به اونهایی که پیرو یک مذهب و یک مکتبن به خاطر سلایق سیاسی با هم دعوا بکنن؟
آخه وقتی جای ماندگاری ما مصلحت اندیشی میکنیم دیگه.
ببینید، پس اولا به دین ربطش ندیم. دین ما دعوت کننده به وحدت است، هم بین پیروان ادیان، هم بین پیروان مذاهب، هم بین پیروان سلایق. باز معناش این نیست من اگر سلیقم با شما از لحاظ سیاسی دوتا بود، معناش این نیست که من اگه با هم دیگه نشستیم به گفتگو کردم من پیرو سلیقه شمایم و شما پیرو سلیقه من بشید، نه، معناش اینه با هم درست حرف بزنیم، گفتمان منطقی داشته باشیم، گفتگوی درست داشته باشیم، معناش اینه. پس ببینید، این دین اجازه تفرقه به خاطر سلایق سیاسی نمیده به ما. امام بزرگوار ما، امام دیروز ما و امام امروز ما هر دو تأکید دارن و بزرگان دین ما هر دو تأکید دارن رمز موفقیت انقلابمون و رمز بقاء انقلابمون کلمه توحید و توحید
کلمه
است. اگر خاطرتون باشه، البته بعید شما خاطرتون باشه به اقتضای سنتون، وقتی در مملکت ما بحث جناح چپ و راست مطرح شد، امام اینها رو تعبیر به جناح کردن، نه خط. خط مقابل همه جبهه گیری میکنن، جناح بالا، امام تعبیر به جناح کردن، یعنی این دوتا بال هر دو برای انقلاب لازمه. ما یه روایت هم داریم که اختلاف امتی رحمه، وقتی دوتا سلیقه باشن به همدیگه مباحثهی مناظرهی به قول خودمون انتقاد کنن، گیر بدن به همدیگه، باعث بالندگیشون میشه، مشکلات هم دیگر رو پیدا میکنن،
هم دیگر رو نقد میکنن،
نقد درون میکنن، خیلی عالیه، ولی با ادب، با احترام. اما وظیفه ائمه جماعات چیه؟ وظیفه دلسوزان چیه؟ من همینجا به عنوان یک طلبه کوچک و برادر کوچک همه ائمه جماعات میخوام اینو عرض بکنم. جناب آقای شریعتی، ببینید، امام جماعت امام است، اصلا امام مال همه است، امام مال یک جناح خاص
نیست.
اگر امام جماعت شد، امام همه است. همچنان که ما توی مسجد الحرام، مسجد النبی، وقتی امام جماعت میسته، همه شیعه و سنی پشت سر امام جماعت میستیم، نماز میخونیم، مسجدای ما هم باید به گونه ای باشد که وقتی امام جماعتی ایستاد، همه سلایق پشت سرشون بیستن و
نماز
رو به امامت قبولش کنن. ولو عرضم به خدمتون مصلحت جامعه ما اینو اقتضا میکنه. این به رفتار من امام جماعت ربط داره که من آیا خودم رو مدافع یک جناح قرار دادم، یعنی این مسجد مال این جناح، هیچ جناح دیگری نیاد. من اعتقاد دارم امام همه است و این نقش رو باید ائمه جماعت انشالله خوب بازی کنن، بازی نعیف ها بکنن که این بیننده عزیز اینجور تناقض در رفتار نبینه. ببینید، این بیننده الان تناقض بین گفتار و رفتار دیده، میگه گفتار این امام جماعت محترم ما رو دعوت به وحدت کرد با اهل سنت، ولی خودشون بذر تفرقه ریختن با شیعیانی که سلیقه شون با ما یکی نیست. اوی درست نیست دیگه، این چی جوری میشه آی شریعتی؟ ببینید، اگر امام در جایگاه چیه؟ حق طلبی. ببینید، امام وظیفه‌اش بصیرت دادن نسبت به حق و باطل است. بصیرت دادن به حق و
حق چیه و باطل چیه.
حالا حق رو میتونیم با ملاک بگیم، میتونیم با مصداق بگیم. خیلی جاها وقتی با ملاک بدیم خیلی قشنگ‌تره. ببینید ما قرآن میگه خدا لعنت میکند ظالمین را. ببینید ظلم رو لعنت کرده، کفر رو لعنت کرده، نفاق رو لعنت کرده. من بیام ویژگی های جریان حق رو بگم، ویژگی های جریان باطل رو بگم، ویژگی های جریان نفاق رو بگم، ویژگی های اختلاف افکنان رو بگم، مستمعین عاقلن؟ یعنی به جای اینکه مصداق همیشه بگم، نمیگم هیچ وقت مصداق نگم. نه گاهی وقتا مصداق میگی. امام آمریکا رو گفت شیطان بزرگ است، مصداق گفت. انگلستان استعمار پیر است، مصداق گفت. اما خیلی جاها امام میفرمود دولت‌های منطقه ای ویژگی‌ها رو داشته باشن بر باطله. یعنی با ملاک بگه امام جماعت.
آخه وقتی جای ماندگاری در مورد مصداق هم ما مطمئن نیستیم و یه وقتایی تهمت میزنیم.
همین رو هم میکنم. وقتی به مصداق آوردیم، ما مصداق رو اینقدر خاطر جمع نیستم که آیا وقتی واقعا من اینجوری میخوام بگم، اگر قرار است من خودم را مصداق حق بدانم، هر کس با من نیست مصداق باطل بدانم، واقعا اینجوری نیست. امام بزرگوارمون که امام این انقلاب بود، یه روز وارد دفتر امام شدن، گفتن یکی به امام توهین کرده، بگیریم و ببندیم. امام داد زده بودن، فرمودن مگه من حقم؟ مگه من خطکش حقم؟ با اینکه ما امام رو خطکش حق میدونیم، بله. ولی خودش راجع به خودش اینجوری فکر نمی کرد. ما هم اعتقاد داریم، ما اعتقاد داریم ارزش امیرالمؤمنین رو پیغمبر برای ما فرموده که حق طلبه. علیون مع الحق والحق مع علی یدور معه حیث ماتا. چون علی حق طلب است، حقم علی طلب شده. پس امام جماعت، اونهایی که در جایگاه امامت جماعت و جمعه هستن، حق و باطل رو خوب برای مردم بگن، معیارها رو خوب بگن، ملاکها رو بگن. بعد طبیعتا من احساس میکنم مردم ما اونقدر انصاف دارن های شریعتی که هر کس اختلاف افکن باشه، از هر جناحی باشه، محکومش میکنن. هر کس بر مسیر باطل باشه، با هر آرمی باشه، محکومش میکنن.
وقتی حق رو به اینها شناسوندی،
وقتی حق رو به اینها شناسوندی. در همینجا یه نکته ای هم بگم. ببینید اگر قرار است، ببینید من حتی اینجوری صاف میخوام بگم، شاید بعضی هم خوششون نیاد، 35 سال از انقلاب اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی گذشته، سلایق مختلف اومدن و رفتن، تقریبا همه سلایق هم اومدن. اما گاهی وقتا همون سلایقی که آمدن از قبلش دیگران رو دعوت به وحدت میکردن، دعوت به مشارکت میکردن، دعوت به عزم عدالت میکردن، دعوت به اعتدال میکردن، گاهی وقتا میبینیم خودشون در جایگاهی که قرار میگیرن شاید خدای نکرده اون رعایت نکنن. یه نصیحتی یه بزرگی به من کرد خیلی سالها پیش، من طلبه کوچک میخوام به مسئولین بگم، با هر کسی که پست و مقامی داره بگم، به من گفت فلانی اگر پستی گرفتی سه تا کار رو دقت بکن. یک، یه وقت نگی خراب تحویل گرفتم، این معیار حق نیست، چون تو غیر معصومی، قبلی تو هم غیر معصوم بوده، او در حد خودش تلاش کرده یه کاری رو جلو ببره، تو هم میخوای تلاش کنی کاری رو جلو ببری. معلومی وقتی میگی خراب تحویل گرفتم، یعنی قبلیه باطل بوده، مردم مصداق حق اومده، در جایگاه این قدرت قرار گرفته. این غلطه، این معیار درستی نیست. بگو آقا قبلی هم خدمت کردن، مثل حضرت آقا امام امروز ما، فرمودن همه دولت ها تلاش هایی کردن، اشکالایی هم داشتن.
بله.
این دولت هم احتمالاً قطعاً تلاش هایی میکنه و قطعاً اشکالایی داره، چون معصوم نیستن. پس نگیم خرابه تحویل گرفتیم، این با وحدت آفرینی منافات داره. دو، نگیم میخوایم معجزه بکنیم، چون ماها غیر معصومیم خیلی عرضه معجزه نداریم. معجزه رو امام زمان سلام الله علیه میاد به همه نشون میده انشالله. پس قیافه معجزه‌گر نگیریم، هر کی قیافه معجزه‌گر به خودش گرفته خراب کرده بدون تعارف. سه، اگر دنبال وحدتی، آقا این نیروهایی که الان تو مجموعه منن، تو اداره منن، تو دولت منن، تو دولت قبل بودن، همشون که بد نبودن که، همه رو بیرون نریزیم. هنر داریم با همین نیروها کار بکنیم. بله اگر کار رو تعریف کردم به گونه ای که اینا نمیتونن از پس کار بر بیان، بگیم ببخشید من یه آدمی میخوام بر اساس توانمندیش کار رو بتونه انجام بده. من احساس میکنم همین سه نکته رو امامان جماعت، امامان جمعه، مدیران، مسئولان تو همه بخش ها رعایت بکنن، شعار وحدت با عمل وحدت یکی میشه انشالله. به قول بنده خدا تناقض صدر و ذیل به وجود نمیاد. به قول این عزیز و الله همه قشنگ خوب بلدن سخنرانی وحدت بکنن، یکیش من، یکیش من، تعارف هم نداریم. ولی ببینم آیا تونستم تو عمل هم بر سبیل وحدت آفرینی حرکت بکنم و جامعه رو به هم نریزم، که انشالله خدا به هر کسی که تو مسیر وحدت حرکت میکنه توفیقات بیشتر عنایت بفرمایید
انشالله. و انشالله حول محور حق و جای ماندگاری هممون یک دل و همدل بشیم انشالله. خیلی خوب، یه سوالی هفته قبل ما خوندیم در مورد بحث ازدواج بود اگر خاطرتون باشه. دختر خانمی گفتن که ما 7 سال منتظریم که پدر مادر من اجازه بدن تا من با یه آقا پسری ازدواج بکنم که از نظر اقتصادی و حتی از نظر تحصیلی از ما سطح پایین تری دارن و خانواده مخالفت میکنن. نکاتی راجع به ماندگاری بیان کردم، میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، فایل صوتی و متنش هست ببینید. بازخورد فراوانی داشته این سوال و پاسخ شما ها جای ماندگاری، بعضی ها موافق بودن و بعضی ها مخالف. حالا دوست عزیزی این پیام رو برای ما ارسال کردن، سلام و احوالپرسی کردن، تبریک این ایام رو گفتن و تشکر کردن، خیلی ممنون، متشکرم. گفتن که من و همسرم در سن 20 سالگی به هم علاقمند شدیم و ایشون به خانواده به خواستگاری ما اومدن و با وجود موانع فراوانی که اطرافیان میخواستن ایجاد بکنن از جهت اینکه اون خانواده از سطح اقتصادی پایین تر از ما بودن، ولی به لطف خدا و پشتیبانی والدین هر دومون تونستیم با هم ازدواج بکنیم. با توجه به حدیث امام صادق در تفسیر سوره نور که هر کس از ترس فقر ازدواج رو به تأخیر بیاندازه به خداوند گمان بد برده، این حدیث همیشه برای من سرلوحه زندگی و افکارم بود. ما با وجود اینکه هر دومون دانشجو بودیم، بعد از اون همسرم سرباز شدن، به لطف خدا و محبت‌های فامیل‌های همسرم برامون خانه‌ای رو که داشتن و بهش نیازی نداشتن با اجاره پایین به ما دادن و ما در اون ساکن شدیم. ایشون گفتن که با وجود اینکه تمامی اقوام من به دنبال چشم و همچشمی هستند و در توان پدرم بود که بهترین جهیزیه رو برای ما فراهم کنه، ولی خودم خواستم که ساده ترین باشه و به لطف خدا همه چیز به بهترین شکل فراهم شد، چون ما به خداوند متعال اعتماد کردیم و او هرگز خلف وعده نمی کنه. همسرم هم با اینکه در یکی از پردرآمدترین رشته‌های مهندسی مدرک داره، ولی چون سرمایه نداشت به هر کاری که شما فکر می‌کنید دست زد، از رانندگی تا ویزیتوری و غیره، که برای من و خودش زندگی آرام و یک درآمد حلال فراهم بکنه. من همیشه از او ممنون هستم و خواهم بود. از خانواده‌ها خواهش می‌کنم به قضیه ازدواج به عنوان تجارت نگاه نکنن. دو نفر اگر عقلانی و اخلاقی به هم علاقمند شدن، اگر کسی مانع این ازدواج بشه، ایشون میگن که بسیار گناه بزرگی انجام داده، چون ممکنه اون دو نفر به گناه بیفتند و افراد بازدارنده از امر ازدواج در گناه اونها شریک باشند. اگر ما دین داریم باید به خدا اعتماد بکنیم و همه چیز رو به او بسپاریم. این یک نمونه از پیام‌هایی بود که موافق بودند با نکاتی که جای ماندگاری بیان کردن و درد دل‌های اون دختر خانم که هفته قبل برای ما پیامشون رو ارسال کردن. یک پیام مخالف هم بخونم، نظر مخالف یکی از بیننده‌ها رو.
اول گفته که من دلمون خوش بشه.
بله اونو گفتیم. فضای خورده مثبت پیش ببریم. بیننده دیگری گفتم با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، حاجی ماندگاری خیلی زیبا صحبت می‌کنن، اما برخی از مسائل فقط در حد صحبت قشنگ هستند و وقتی در زندگی به کار گرفته میشن تلخی‌های زیادی در پی دارند. نمونه مسئله صحبت‌های ماندگاری است در مورد جوانی که به علت مشکلات مالی و مخالفت خانواده دختر چند ساله که نتونسته ازدواج بکنه. ایشون گفتن که من هم موقع ازدواج همین مشکل رو داشتم، چون همسرم دانشجو بودن و وضع مالی مناسبی نداشتن، با مخالفت خانواده روبرو شدیم. اما در نهایت به خاطر همین حرف‌های قشنگ راضی شدن و ما ازدواج کردیم. متاسفانه از لحظه ازدواج تا به امروز که 4 سال میگذره به علت مشکلات مالی سختی‌های زیادی رو تحمل کردیم و حتی چندین بار آقای ماندگاری تا مرز طلاقشون میگن که ما پیش رفتیم. متاسفانه امروز از این ازدواج پشیمانم و همیشه با خود میگم ای کاش هرگز خانواده‌ام با این وصلت و با این ازدواج موافقت نمی‌کردن تا من با این همه مشکلات مواجه نمی‌شدم. به نظر من با شرایط کنونی جامعه و مشکلات اقتصادی موجود باید قبل از ازدواج تمام وسایل رفاه فراهم باشه تا زندگی جوان‌هامون دوام داشته باشه. و با تلخی همراه نشه. امیدوارم این صحبت‌های ماندگاری باعث نشه مشکلاتی که من تحمل کردم برای جوانان دیگر نیز تکرار بشه. خیلی ممنون از پیام این دو بزرگوار. حالا حتما آقای ماندگاری نظری خواهند داشت و پاسخی. بفرمایید.
نظر اول من اینه که تلفن این دو نفر رو به هم بدید با هم یه گفتگویی بکنم، یکم بالانس بشن.
بله.
عرضم به خدمتتون که گاهی وقتا جدا میگم، من حتی پیشنهاد میکنم این سوال رو تو تالار گفتگوتون بگذارید، چون نظرات مختلفی
میاد. بله.
پیشنهاد میکنم اگه مصلحت میدونید بگذارید و این بازخورها رو ببینم. ببینید، حتی من میخوام نسبت به اون بازخور مثبت یه انقلاب بزنم. قرار نیست هر کس، عرضم به محضرتون، بر اساس همون انتخاب عقلانی و منطقی و اخلاقی بدون در نظر گرفتن مسائل مادی و با رعایت حکم خدا به این ازدواج تن داد، تو زندگی دنیاش وضعش درسته 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 کامل درست بشه. نه، قرار از برکات ازدواج بهره مند بشه.
خداوند فرموده یغمهم الله من فضله.
و قرار نیست مثل با نگاه به بازخور دوم فقط برکت ازدواج مسائل مادی باشه. ببینید، برکات ازدواج من 4-5 شو براتون بشمارم که قطعا هر دو بهره مندن، یکی متوجهه یکی غافله و فقط برکت رو مسائل مادی میبینه. یک، اولا خدا فرموده یکی از برکات ازدواج این است که شما به یک قنایی میرسید. نفرموده پولها، قنا یک حالت روحیه.
یعنی چی؟
یعنی به یک وضعیتی میرسید که وقتی احساس کردید زیر سایه خدا یک تشکیل خانواده دادیم، بر اساس حرفایی که جلسات قبل گفتیم، آمدیم زیر چتر خدا، خدا فرمود یغنهم الله من فضله، یه فضل خدا، یه چادریه.
بله.
یک، عرضم به خدمتتون، سایبانی،
یک خیمه است.
آیه خیمه است. آمدیم زیر سایبان فضل الهی بنابر نظر اون بازخور اول. یه اطمینان خاطری به شما داده شد اگر باور داشته باشید. ببینید، این سایبان الهی فقط پول نیست، یک روحیه قنایی به شما میدهد. روحیه قنا به این معنا، شما الان ببینید، من مثال بزنم.
با این روحیه که نمیشه مثلا به سر سفره شام بشینید.
الان عرض میکنم، روحیه قنا، باز میخوام از مثال اون بچه ارزم به خدمتتون استفاده کنم. بچه شیرخوره میداند وجود مادرش پر از شیر است، ولو شیر یک ماه دیگه الان تو وجود مادر نیست، فقط شیر وعده آینده تو وجود مادر بعد از خوردنش بیاد به وجود میاد، ولی میداند این وجود داره شیر تولید میکنه. نمیدونم روشنه.
بله.
وقتی من رفتم زیر چتر فضل الهی، این باور رو پاید پیدا بکنم که این چتر فضل الهی روزی مرا تضمین کرده، روزی مرا تضمین کرده، قرار نیست حساب منو الان پر کنه ها. باز همون حرف قبلی، من بندگی خدا بکنم، خدا خداییشو بلده. یعنی یک اطمینان. قنا یعنی یک اطمینان، یعنی یک آرامش. بعدش میفرماید یکی دیگر از برکات ازدواج لتسکنویه، یه آرامشه. فقط آرامش این نیست که زن و شوهر کنار هم قرار میگیرن، کنار هم زیر سایه خدا قرار گیرن. پس این یه روحیه قنایی می آید. ببینید، بچه پول داره الان برای مشکلاتی که، ببخش، خیلی ساده، بچه فقیر همین الان دلهوره داره ماه آینده بچه ها میخوان برن اردو، پول اردو رو نداره، دو ماه دیگه یک کارگاهی دارن باید کاردستی درست کنن، پول اونم نداره، سه ماه دیگه قرار یک مسابقه ای بدن، پول لباس ورزشیاش هم نداره، ولی بچه پول دارم کنار اون نشسته با این که باباش براش اینا نگرفته، ولی یه آرامشی داره. چرا آرامش داره؟ پشتش به بابای پولدارش
گرمه.
من میخوام بگم خدا فرموده یغنهم الله من فضله، یعنی تا شما به فضل من ایمان پیدا نکنید و قنایه نمیاد. اینا الان به فضل خدا ناامیدن، به فضل خدا ناامیدن.
آخه وقتی اجازه ماندگاری نمیشود شام آرامش خورد، نهار آرامش خورد، که بالاخره امورات زندگی هم هزینه داره و خرج داره، اینا رو چی کار باید کرد؟
حاجای قرائتی موقع مثال قشنگی می‌زدن. می‌فهمودن خدایی که قضای سوسکای لای دیوار رو میده، نمی‌دونم ماهیای ته دریا رو میده، کرمای لای سنگ رو میده، از ما فراموش نکرده. ما باید ایمان به فضل خدا داشته باشیم. ما هنوز داریم برای خدا چرتکه میزنیم. به قول شما من یه خاطره‌ای رو بذارید بگم آقای اشکریاتی.
بفرمایید.
یه ران تاکسی تو مشهد برام نقل کرد. گفت آقا ما از حرفای شما آخوندا گفتیم خدای ما به تو اطمینان داریم. ولی تو گناه به ما خدا به ران تاکسی گفته تو گناه نکن. انصاف داشته باش، حرام حلال نکن، به ناموس مردم بد نگاه نکن. ما خرجتو میدیم.
ما هستیم.
ما هم به خدا گفتیم خدای ما شبی مثلا اینقدر تومن می‌خوایم. مثلا 50 تومن می‌خوایم. میگه یک شب گفته من به خدا 800 بیشتر کار نمیکنم، بقیه‌اش مال استراحت و لذت ها و زندگی. یک روز بعد از 7 ساعت و نیم کار دخلمون برداشتیم شمردیم، دیدیم خیلی تو رقم کار داره، اسکناس و خورده. یه نگاه کردیم به خدا، مشهدی هم بود، یه نگاه هم کردیم به گنبد امام رضا، آقا داره تخلف میشه ها.
داشتیم
چند یکی با ما گفت تو کار خودتو بکن، فضولی تو کار خدا
نکن.
تو همین حیث و بیس بودیم، یکی کله شد دست شد راست کرد گفت آقا در بس فلانجا. گفتم چند؟ گفت رازید میکنم. نشست تو ماشین یه مسیری رفتیم، دیدم از جیبش هم اسکناس داره در میارم پول خورده. آقای شریعتی به خدا با عشق به من گفت، گفت اسکناس ها و پول خورده ها که به من داد دیدم دقیق همون کمبود دخلم تا اون رقم. برگشتم به امام رضا گفتم خیلی آقایی، ما هنوز شما رو نشناختیم. ما برکت ازدواج ایمان به فضل خداست. خدا دروغ که نگفته، گفته یغنه هم الله من فضله، ولی من باید ایمان به فضلش داشته باشم. بله دیروزودش میکنه، گفت خدا به نخ میرسونه، پاره نمیکنه. دو، برکت ازدواج اون سکونت و آرامشه.
که این بیننده دوم که این پیام دومشون رو من خوندم اینو ندیدن به نظرم.
ندیدن هنوز.
و مشکلات اقتصادی رو خیلی بزرگ ازدواج کردن.
برکت ازدواج دعای دوتا خانوادهه. این خانم تا حالا یه پدر مادر براش دعا میکرد، ولی از موقعی که ازدواج کرده دوتا پدر مادر براش دعا میکنن. برکت ازدواج صیانت این دوتا از گناهه. این دوتا اگه ازدواج نمیکردن احتمال داشت به گناه بیفته. ایشون دارن نسخه میدن دیگه، بنده ایشون نسخه دادن که من نظرم اینه که تا تمام لوازم به قول من امکانات رفاهی فراهم نشده اجازه ازدواج بچه‌هاشون توی مدت چکار کنن نیازشون رو. ببینید ما تا به برکات، ما فقط ازدواج رو وسیله پولدار شدن نبینیم، ازدواج رو ببینیم که ما به فضل خدا داریم اعتقاد پیدا میکنیم. خدا به ما گفته این مسیر رو برو. بابا خدا به موسی گفت برو، هنوز به شما که نگفته جلو دریا برو. خدا به موسی گفت برو، جلوش دریا بود، فقط گفت خدای اینا دارن میگن جلو دریا یا انما یرد بی سیحتی. ما باید باور پیدا کنیم. ما هنوز ایمان به خدا پیدا نکردیم، ایمان به اماممون پیدا نه. ببینید قصه یار تنوری رو همه شنیدن. امام صادق بون خراسانیه گفت برو تو تنور آتیش. این با ادبیات ظاهر خودش بکرد امام صادق میخواد بسوزونش. خب من باید باور کنم قبل از که امام صادق به من بگه برو تو آتیش. امام صادق به آتش گفته کونی بردن و سلاما علی این بنده خدا. ما باید اینو باور بکنیم. برکت ازدواج این باوره‌ایه. تا این باوره نیاد هنوز امیدم به جیب بابامو، به وامو، به دولتو، به فلان کانون باشه، این ازدواج از این مشکلاتش بیشتره.
پس رو اگر باور کردیم در یک کلام، یا خداوند از نظر مالی و از نظر اقتصادی حتی این پول ظاهری به ما انقدر خواهد داد که زندگی ما اموراتش بگذره، یا اگر هم با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنیم یک قناعتی به ما خواهد داد.
ببین من یتق الله یجعل له مخرجا. هر که قانون خدا رو رعایت کنه کامل. یه بحثی می‌خواستم بگم فقط وقت کمه. یه جوونی اومد به من گفت حاج آقا شما گفتید قانون خدا ازدواجه، من رعایت کردم، چرا گریم باز نشد؟ دیدم انگشتر طلا دستش. گفتم نگاه کن وام میخوای بگیری 10 تا فرم میذارن جلوت، میگن همه رو باید پر کنی، تو یکی رو پر کنی بقیه رو پر نکنی بهت وام نمیدن. وقتی قانون خدا رو تو ازدواج میخوای رعایت کنی همش رو باید رعایت کنی. این یکیش چرا رعایت نکردی؟ ببین قانون خدا رو کامل رعایت نمی کنیم، از خدا توقع حمایت کامل داریم. میندازیم هم گردن خدا، میگیم خدا تو که گفتی ازدواج کن چرا کمکم نمیکنی؟ خب چرا بهم کمک نمیکنی؟ پس اینو حواسمون باشه، قانون اگر از حمایت خدا و اهل بیت میخوان برخوردار بشیم، قانونشون رو کامل و جامع باید رعایت کنیم. اینا قانون خدا رو کامل و جامع رعایت کنن، خدا اونو میده. لذا گفتم من یتق الله یجعل له مخرجا. یکی از برکات ازدواج و برکات قانون خدا اینه که ببینید من اگر خدا قانون خدا رو تو ازدواج رعایت کنم، تو مشکلات ازدواجم به من گشایش روحی میده. شاید گشایش فیزیکی ندن، یک روح بلندی میده،
یک نگاهی به من خواهد داد.
مشکل و مشکل نمیبینه. بله. مشکل و مشکل نمیبینه. اینا خودش عنایت الهیه. یجعل له مخرجا معناش اینه.
بسیار خب، ما چقدر وقت داریم دوستان؟ اگر به من بگن که ما چقدر، 2 دقیقه وقت داریم. خب نمیرسیم سوال بعدی رو بخونیم. خیلی ممنون، متشکرم. جای ماندگاری میرسیم. خیلی خوب،
فقط از فیض تلاوت قرآن تو برنامه
من انشالله بله دوستان خودشون صفحه 580 مصحف شریف رو تلاوت خواهند کرد. امروز قراروزانه امروز ما رو گفتن که آجای ماندگاری هفته گذشته که به خانم ها گفتید که دل از زیور آلاتتون بکنید و با اونها گرهی از کار اطرافیانتون باز کنید، دلم آتیش گرفت. چرا؟ گفتن صادقانه بگم از این که این همه زیورالات به سر و گردنم آویزونه و در همین حال مادر و خواهران کوچیکم شبها سر گرسنه به زمین میگذارن، من میسوزم. چند ساله که از خانواده فقیر عروس خانواده متمول شدم که ثروتشون سر به فلک میکشه، اما با این همه ثروت من اجازه ندارم که حتی به اندازه یک قرص نان به مادر و خواهرانم که از شدت فقر چهرهشون رنجوره بدم. شما میگید که من چی کار باید بکنم؟ بفرمایید.
خیلی سریع بگم، ما یه بحث رو قبلا راجع به رد مظالم داشتیم و انشالله باز هم میخوام برای عزیزان داشته باشیم. آی شریعتی، من یقین دارم همسر بزرگوار همین خانم که قطعا اهل تدین و دیانتن، اگر توی ماشین، اگر تو محل کارشون، اگر تو محیطهای دیگه صحبت از فقیر فقرا بشه، ما یک عادت بدی پیدا کردیم، همیشه میخوام دیگران رو محکوم بکنیم. خواهند گفت که آقا چرا دولت رسیدگی نمی کنه، چرا مردم رسیدگی نمی کنن، چرا مسئولین رسیدگی نمی کنه، غافل از این که الان خودشون یه نگاه به دور بریاشون بکنن، یه اجازه به خانم خانه بدن که قبل هم گفتیم، به بچه های خانه روحیه احسان رو بدن، یه مقدار از اضافی های زندگیشون به اطرافیان خودشون که داره شهادت میده کمک بکنن، قطعا بخشی از مشکلات یه گوشه از جامعه مرتفع.
انشاءالله حاجای ماندگاری دعا بفرمایید و بیننده های خوبون آمین بگن و خداحافظی کنید.
خدایا به محمد آل محمد هممون از خواب غفلت بیدار بفرما، هممون حق طلب بفرما، هممون وحدت آفرین قرار بده، هممون اهل احسان قرار بده انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم. شنبه انشاءالله به حضور جای میرباقری خدمتون خواهیم رسید. صفحه 580 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست. انشاءالله تلاوت بکنید، از برکاتش بهره مند بشید، ما را هم دعا بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متشکرم.
ذریح تو و قلب سنگی و خوابم، بده تو جوابم، مکن تو عتابم که من خامم. شبانگاهان در نماز شب خود، به ذکر لب خود، به تاب و تب خود، به برنامم. بیا یکدم در برم بنشین، ای غریب غمین، از تو غافل و دورم، که راهی گورم، تو سنگ صبورم، به دادم رم. یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح